بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که مرحوم محقق ایروانی قدس سره معتقد است که در تمام موارد زمان اون چه که ذمه اشتغال به او پیدا می کند قیمت و مالیت، و ایشون چیزی به عنوان مثل رو قائل نیست. در همه موارد چه مال مثلی باشد و چه مال قیمی باشه، می فرماید ضامن باید قیمت این مال رو بیاد به مالک بپردازه. کلام ایشون رو دیروز خوندیم و مجموعاً ملاحظه فرمودید 5 مطلب در کلام ایشون بود. امام رضوان الله علیه متعرض فرمایشات مرحوم ایروانی شده و مورد مناقشه قرار دادن در اون کتاب البی جلد اول صفحه 491. اولین مطلب ایروانی این بود که خصوصیات عینیه در نظر عرف موضوعیت نداره. اگر یه مالی دارای یک خصوصیات شخصیه و عینیه هم باشه، این برای این است که طریق است برای مالیت. یه کسی که یه مالی داره میگه که این مال من فرض کنید چون یه مقدار قدیمیه، چون فرض کنید که استحکام داره، چند تا خصوصیت ذکر میکنه براش، هر کدام که از این خصوصیات سبب میشود قیمت این مال زیاد بشه. اما این خصوصیات عینیه خودش ملحوظ به ذات نیست، ولذا بعدم که تلف شد باید اون ارزش این خصوصیات رو ضامن به مالک بده. عرف نمیگه خب این همون خصوصیات رو بیا تدارک بکن. این اولین مطلب مرحوم ایروانی بود. امام رضوان الله علیه میفرمایند که مسئله مالیت و قیمت تابع رغبت و رغبات. هر مالی رغبت به او بیشتر باشه مالیتش بیشتره، رغبت به او کمتر باشه مالیتش کمتره. اون وقت منشأ رغبت این خصوصیات موجوده در ماله. اون چه که منشأ برای رغبت میشه این است که این مال دارای 4 تا 5 خصوصیت، این خصوصیات سبب میشود که رغبت به این مال زیاد بشه. اون چه که امام رضوان الله علیه در رد بر ایروانی در این قسمت از فرمایششون دارن، می‌فرمان این که شما میگید عرف خصوصیات را لحاظ نمی‌کند، این حرف درست نیست. مالیت تابع رغبت، رغبت تابع این خصوصیاتی است که در مال وجود داره. خصوصیات هم ملحوظ در نزد عرفه. می‌فرمان اعتبار مالیه لأجل رغبات، فما لا یکون و موردها، اون شیئی که مورد رغبت نیست، مثلا خاک مورد رغبت نیست، اما لعدم خاصیت و نفع فی اول کسرتی و ابتزاله. گاهی اوقات یه شیئی انقدر زیاده و ابتزال پیدا کرده در اثر زیادی، اینجا دیگه رغبتی نسبت به او نیست. این فرض کنید که شیهای گیاهی که توی زمین‌ها، کوه‌ها فراوون هست، این کثرت سبب می‌شود که رغبت خاصی نسبت به اینها نباشه. شیئی که نفعی نداره یا اگر نفع هم داره خیلی زیاده، دیگه مردم نمیرن پول پای او بدن. خود هوا مثلا کثیره، میفرماید اینا عنوان مالیت نداره. چیزی که عنوان مالیت نداره علتش این است که منشأ رغبت عقلا نیست درش. لذا میفرماید مالیت تابع رغبت، رغبت تابع خواص اشیاست. فالخصوصیات العینیه ملحوظتون ابتداعا. این که یه روانی گفت خصوصیات موضوعیت نداره و طریق است برای مالیت، به ذات ارزشی نداره، امام فرمان نه، ابتداعا و به ذات خصوصیات یک مالک برای مردم مهمه. مالیت فرع او هست، تابع او هست، یعنی درست نقطه مقابل ایروانی که ایشون معتقد بود مالیت ذاتیه، این خصوصیات عینیه طریق هم برای اون مالیت. اما ایشون میفرماید نه، خصوصیات ارزش اولی داره و مالیت تابع او هست. نه، مالیت با خصوصیت تنظیره میشه، نه خصوصیت با مالیت. در مقام ادا اینطوره، ولی اونی که ببینید، اونی که ملحوظه در نزد مردمه چیه؟ از اول میگن آقا این فرش چون 1,000,000 ارزش داره برای ملحوظه، یا میگن آقا این فرش چون دست باف این رنگو داره، این خصوصیات رو داره، از این جهت ملحوظه براشون. به تبع این میگن آقا باید 1,000,000 پول داد. اونی که امام دنبال اثباتش هست همینه و حقم با ایشونه. یعنی ما وقتی مراجعه به عرف میکنیم، عرف اصلا چیزی که نمیخواد بفروشه کاری به مالیتش نداره. راجع به این جنسش، این مالی که داره 20 تا 30 تا خصوصیت برای ذکر میکنه و اینا براش مطلوب اولیه. بله، حالا اگر خواست بفروشه بعدن میاد قیمت گذاری میکنه. اصلا گاهی اوقات عرف برای یک مالش قیمت گذاری نمیکنه، برای خود این مال فی نفسه برای او ارزش داره. بعد در مقام معامله که میشود میاد قیمت گذاری میکنه. در قدیم هم که معامله اینطور نبود که یک طرفش نقد باشه، معامله کالا به کالا بود. اصلا کالا به کالا برای این بود که اون اجناسی که هر کسی داشت میشه خودش نگه میداشت، اگر براش ضرورت پیدا میکرد فرششو میداد، گندم میگرفت. ولی اگر ضرورت پیدا نمیکرد اون فرشو نگه میداشت برای خودش. لذا این کشف عظیم میکنه اوغلا خصوصیات مال ابتداعا براشون ملحوظه و مورد نظرشونه.
این نظر مرحوم
که
من فرمود که این رفت منشه از همون خصوصیت در ماله،
خب
این
فیل
جمله درسته، اما فیل جمله درست نیست.
چرا؟
باید نظر او نفس مالیت ملحوظه قطع نظر.
یعنی یه چیز خصوصیاتی نداره مالیت داره؟
مالیت داره. بله.
مثل چی؟ بله میشه، اما نمیشه یه چیز خصوصیات داشته باشه، یه چیز مالیت داشته باشه خصوصیت نداشته باشه. در اموال رو داریم میگیم. اسکناس که اصلا نه، اسکناس اون عرض میشود که حتی نمیتونیم بگیم اسکناس ماله. الان در مال داریم ما بحث میکنیم، یعنی در متاع داریم بحث میکنیم. این متاع بگیم 100 تومان ارزش داره، دیگه نمیگیم 100 تومان خودش چقدر ارزش داره. اسکناس نمیان قیمت گذاری کنن، نمیگن آقا 100 تومن چقدر ارزش داره، نمیگن اینو. چی فرق شما؟
شما فرمودید که جنس زیاد میشه، رغبت معلوم کم میشه، مالیات میفته.
درست.
خصوصیات داره، اما رغبت نیست، مالیات نداره. اینجا الان چیزی من میخوام که اگه خصوصیات داشته حتما مالیات بده، اینجوری نیست. جنس زیاد شده، معلوم رغبت نمی‌کنه، خصوصیات داره اما مالیات نداره.
نه، ایشون همین رو میخوان بگن. میگن مالیت فرع بر خصوصیت، یعنی نمیشه جای مالیت باشه خصوصیت نباشه.
الان خصوصیت مالیت نیست،
ممکنه باشه، اشکال نداره.
نه خب نه، ایشون میگن اتفاقا ایشون
سه تا عنوان، ببینید عرض کردم ایشون سه تا عنوان میگن، میگن مالیت تابع رغبت، رغبت تابع خصوصیت، یعنی نه معنیش نیست، نه معناش این است که اگر خصوصیت باشه و رغبت هم باشه مالیت است. یه جای شیء زیادی وجود داره، کثیره، خصوصیت هست، اما لکثرت مورد رغبت عقلا نیست. فرض کنید آب در یه جایی که خیلی هم بارانی باشه، اینقدر هر روز داره باران میاد، آب اینقدر زیاده که اصلا مورد رغبت عقلا دیگه نیست، نمیان پول براش بدن دیگه، چون موجوده. میخوام این رو بگیم، این حرف رو درستیه. ببینید مرحوم ایروانی میگه آقای خصوصیات و اینها خودش موضوعیت نداره، ملحوظ اولی نیست، ملحوظ اولی پوله. میگم آقای فرش چجوره؟ مرحوم ایروانی میگه نگو این فرش چجوره، او این فرش چقدر ارزش داره، مردم اینطور میگن. اما امام میفرماد نه، وقتی به عرف مراجعه کنیم، عرف میگه آقای فرض چه خصوصیاتی داره، با قطع نظر از ارزش مالی خصوصیات وجود داره، اون خصوصیت منشأ رغبت میشه، این رغبت منشأ مالیت میشه. حالا گاهی اوقات این خصوصیت و رغبت هم ممکنه باشه، مالیت هم نباشه، ممکنه باشه، ولی امکان نداره یه جای مالیت باشه هم با خصوصیات و رغبت
نباشه.
چی میفروشه؟
باوت. باوت میفروشه. اینجا فقط مالیت مربوطه، نه خصوصیت.
چرا؟ چه دلیل داری ما؟
یک روح دیمتش اینه، نه اینکه این خصوصیت که سجوده هست مثلا درگه هست، این ملت نیست. چیزهایی که باوت میفروشد اینجا ملت مربوط همون روز نیست،
آقا شما اگر گفتید من یک گلابی که مال یه شهریه مخصوصیه و یه خصوصیاتی داره، این اول خصوصیاتیش براتون ملحوظه یا پولش؟ خصوصیات ملحوظه دیگه. حالا اجازه فرمایید، بعد اشکال دومی که امام میفرماین، اشکال دومی که امام میفرماین به عنوان ولعجب می‌فرمان مرحوم ایروانی یه شاهدی بر مدعاش آورد و اون شاهد این بود که اگر یه مالی تلف بشه، ضامن اگر بخواد مثل اون مال رو بده، باید 5 برابر قیمت روز تلف بخره بده. ایروانی چی گفت در اینجا؟ خب لازم نیست همون قیمت روز تلف رو بده تمام میشه، لازم نیست این مثلی که چند بار چند مرتبه قیمتش بیشتر از اون روز تلف هست، او رو تهیه کنه و بپردازه. یکی از شواهدی که آورد فرمود، ایروانی گفت که لوزاد فل مالیه لا یرون المالک مستحقا لازید من قیمت ماله. امام فرمان که این خیلی مطلب عجیبی است که مرحوم ایروانی گفته، بنای عقلا بر خلاف این، به عرف مراجعه کنیم. حالا اینجا بنای عقلا و عرف یه معنا داره، اون 4 فرقی که امروز عرض کردیم فعلا در نظر نگیرید، اینجا یک معناست در کلامه ایشون. به عرف مراجعه کنیم، مالک میگه با تو مال من رو تلف کردی، مثلشو بیار بپرداز. اگر مال من مونده بود الان همین 4 برابر قیمتی که تو باید بری بخری ارزش داشت. این هم اشکال درستی که امام برای ایروانی وارد کردن. عقلا و عرف قبول نمی کنن بگن که آقا حالا که این قیمت شده 10 برابر همون قیمت روز تلف رو بده. بفرمایید.
این
نه عرف میگه مالک میگه آقا تو یه فرشی 10 سال پیش 10 سال پیش این فرش من رو به این بردی، اون موقع 1 میلیون ارزش داشت، اگر اون فرش من الان بود 100 میلیون ارزش داشت، تو فرش من رو بیار بده، ممکنه خودش بره این فرش رو ببافه نره بخره. ببینید ما حالا نمیخوایم بگیم که این از چه راهی میتونه این رو تهیه کنه، و این نکته رو باز عرض کنیم، این که میفرمایید شما ممکنه ما با قاعده اسر و حرج درست کنیم، یعنی اگه در یه جایی اشتغال ذمه به مصر این حرجی باشه، یه جنسی رو 10 سال پیش 1000 تومن بوده الان 10 میلیونه، اگر بخواد این ذمهش مشغوله به این بشه حرجیه. قاعده لاحرج همونطوری که در احکام تکلیفی حکومت داره در احکام وضعی هم جریان داره، اصلا میتونه بیاد این گونه زمان این گونه اشتغال زمه رو برداره. کما این که اون روز عرض کردیم در کلام کی بود یادتون هست، کلام مرحوم ناینی، ناینی فرمود اگر یه جنسی طرف شد این جنس مثل داره اما برای تهیه مثل به حرج میفته، باید بره اون ور دنیا ولی قیمتش هم با این یکیه، به حرج میفته. و ایشون گفت چیزی که ردش عادتا ممکن نیست بر ذمه نمیاد. خب اینا یه حرف دیگه ایه، با عسر و حرج و اینا بخواییم حل بکنیم درست، اما فرض کنیم حالا این آدم براش عسر و حرجی هم نیست، فرشیه 10 سال پیش از بین برده، اون موقع 1 میلیون ارزش داشته الان 10 میلیونه، الان هم خودش میتونه شروع کنه اون فرش رو ببافه بده به این آقا، پول 10 میلیون هم نده. عرف یا تو همون مال من رو باید بیاری بدی، اگه اون مال من فرش من الان بود خودم 10 میلیون میفروختم. این هم اشکال دو. اشکال سومی که کردم که این اشکال هم وارده بر ایروانی و میفرمان و اعجب من، از اون مطلب قبلی این عجیب تره. اشکال سوم همون مطلب آخریه که ایروانی گفت، مطلب چندم؟ پنجم. ایروانی گفت آقا چون ملاک مالیته، یه وقت فکر نکنید مراد ما از مالیت پوله، اگر شما 1 کیلو گندم که 1000 تومن ارزش داره تلف کردید، رفتید 10 کیلو پنبه که 1000 تومن ارزش داره آوردید به مالک دادید، مالک باید بگیره. امام فرمود این خیلی دیگه عجیبه، این اصلا برخلاف عرف و عقلاست و عرف و عقلاست این مطلبی رو نمیپذیره. آقا شما گندم طلب کردیم میگم پنبه بشه دردم میخوره 1000 کیلو بیاد، خب خودش بره بفروشه. چرا این بره بفروشه؟ این الان پنبه گیرش میاد، شاید کسی پنبه رو نخره، الان ارزششه، ممکن الان مشتری که بیاد این رو الان بخره از این امروز نباشه. بله اگر راضی باشه یه حرف دیگه ایه، اون اصلا بحث خارج میشه. اگر شما فرشی رو طلب کردید، بعد مالکش گفت به جای این فرش شما 10 کتاب از کتابخونه رو به من بدید من راضیم، اون بحثی اصلا نداره. بحث در اینجا این است که وقتی شما فرش رو طلب کردید چی بر ذمتون میاد که ضامن باید همون رو بده، مالک هم حق نداشته باشه غیر از اون رو مطالبه بکنه. در باب زمان یا زمان بحث در این است که چی بر ذمه میاد، اونی که بر ذمه میاد ضامن ملزم به اوست، مالک هم حق این که غیر از اون رو مطالبه بکنه نداره. حالا اگه بعدا با هم ترازی کنن، با ترازی بخوان یه برای یه چیزی توافق کنن، اون یک امر علاقه است. خب لذا نت بله آقا پاسخ این شد اساس کلام ایروانی مخدوشه، اساس کلام ایروانی این شد که خصوصیات عینیه ملحوظ در نزد عرف نیست. امام اثبات کردن خصوصیات عینیه ملحوظ در نزد عرفه، و اگر خصوصیات باشه مالی که تلف شده در درجه اول یه مالی که در خصوصیات مثل او هست باید بدیم به مالک، نه اینکه از اول بریم سراغ قیمت و مالیت. بنابراین این فتوای ایروانی هم مخدوشه. خب ببینید، ما تا اینجا دو تا کار کردیم. خوب این روش اجتهاد و استنباط رو درش دقت بکنید. از اول سال که شروع کردیم که آیا مثلی یزمن و بالمثل و القیمی یزمن و بالقیمه، این حرف مشهور ادلهشو گفتیم، ادلهش تماما مخدوش شد. بعد گفتیم که خب حالا برای مثلی و قیمی باید تعریفی داشته باشیم یا نه. آمدیم چهار راه رو ذکر کردیم، اونی که بهش منتهی شدیم ما راه عرف. گفتیم آقا عرف در هر زمانی، امام بزرگوار رضوان الله علیه همین نظر اختیار کرده، عرف در هر زمانی میشونیم آقا چی مثلیه چی قیمی. یه جایی هم که عرف شک داشته باشیم این مورد شک رو حالا بررسی میکنیم. خب گفتیم اگر کسی بیاد بگه آقا نه اصلا مذهب مشهور رو بذاریم کنار، این فتوای ایروانی رو بگیریم که همه جا ما باید قیمت و مالیت رو بدیم، اینم امروز روشن شد که این مطلب باطلی، نمیشه این حرف رو زد. خب پس نتیجه این میشود که در مواردی که عرف میگه مثلش رو باید داد، باید مثلش رو داد، مواردی که عرف میگه باید قیمتش رو داد، قیمتش رو باید داد. حتی یه مواردی ممکن است عرف بگه بین مثل و قیمت فرقی نمی کنه. مثلا ببینید آه، به نظر ما امروز کسی که بیاد یک کیلو گندم رو طلب بکنه، عرف میگه بین مثل و قیمت فرقی نمی کنه. باز مسئله ترازی رو کار نداشته باشید. یک مواردی هم داریم که عرف میگه آقا ذمه بری می شود اهم از این که مثلش رو بده یا قیمتش رو بده، بین مثل و قیمت فرقی نمی کنه. یه مواردی هم داریم که خود عرف شک میکنه، خود عرف که آیا در اینجا باید مثل داده بشه یا قیمت داده بشه. حالا ما برای این که در مورد شک باید چه کار بکنیم، سیر بحث اینیست که الان من میخوام عرض بکنم که نمیدونم دیروزم عرض کردم اینو یا نه. سیر بحث اینه، از اول ما باید یه بحثی بکنیم که وقتی یه مالی تلف میشود آیا این اون مال بر ذمه میاد، یا در اونجایی که یک مالی قصب میشود اگر کسی ید پیدا میکند ید عدوانی بر مال غیر، آیا این مال بر عهده آخذ میاد، یا اینکه از اول عهدت الخساره خسارت و قرامت این مال بر عهده میاد. یعنی آقا این مال وقتی گرفتی تا مادامی که هست باید خودشو بدی، اگر تلف شد باید خسارت این رو بدی، یعنی در فرض تلف خسارت باید پرداخت بشه. این یک اختلافیست که در باب زمان دارن بزرگان که آیا اون چه که بر عهده میاد این ماله یا خسارت ماله. اون وقت اثرش در کجا ظاهر میشه؟ اگر گفتیم آقا این عین مال اومد بر عهده، تلف هم که شد این عین مال در عهده است، اون زمانی که من دارم پول رو میدم و میخوام جبران بکنم یوم الادا، اون زمان ذمه من خالی میشه. لذا لامحاله قیمتی که باید بگم قیمت چی هست؟ یوم الادا، چون این عین مال آنن فعان در عهده هست تا اون روزی که من بخوام ادا بکنم. اما اگر از اول گفتیم که عهدت الخساره والقرامه، بگیم خب از اول یک قیمتی بر عهدهش اومده، این باید خسارت شو بده، چه بسا بگیم قیمت همون روز تلف رو باید بده که مشهورم همین رو میگن. لذا این بحث یک چنین ثمره‌ای داره، اینکه بحث کنیم که آیا عین مال بر عهده میاد یا خسارت مال بر عهده میاد، این ثمر رو داره. یک بحث دیگه هم وجود داره و اون این است که مشهور میگوین زمان هم در فرض بقاء العین هم در فرض تلف. میگن وقتی عین مال ید عدوانی برش پیدا شد زمان محقق میشه، وقتی هم تلف شد باید مثلش یا قیمتش رو بپردازه. مشهور این رو میگن. در مقابل مشهور برخی که امام رضوان الله علیه جزء همین گروه دومه میگن اصلا زمان در فرض بقاء العین معنا نداره، وقتی عین مال هنوز باقیه این فقط باید رد کند این رو، زمان معنا نداره در اینجا. اینم یه مطلب دومه. اون وقت امام در کتاب البیع در دو جای کتاب البیع این بحث رو مطرح فرمودن. یکی در بحث حقیقت زمان که حقیقت زمان چیه اونجا این بحث رو مطرح کردن، یکی هم در بحث همین مثلی و قیمی. اینی که عرض میکنم یادداشت بفرمایید در جلد اول کتاب البیع صفحه 379 اونجا میفرماید ثم ان الظاهر هو ان نفس ما اخذ يعلق على عهده الاخر. بعد در صفحه 492 روایاتی که ظهور در همین معنا داره که خود این عین بر عهده ضامن میاد ذکر میکنن. در صفحه 495 روایاتی که مخالف با اون روایات مثل صحیح عربی بندار روش اشاره میکنن. بعد در صفحه 497 میگن بین زمان در باب تلف و زمان در باب اتلاف فرقی وجود نداره. اون وقت در صفحه 498 روایاتی که دلالت بر این داره که در اتلاف اونی که بر عهده میاد خود اینه. در 501 روایات معارض رو ذکر میکنن. اون وقت در صفحه 506 نظر نهایی خودشون رو ذکر کردن. اونجا فران تحقیق این است که عین این مال در عهده نمیاد، قیمتش میاد، خسارتش میاد. پس ببینید این بحث رو آیون این آدرسی که دادم همه اینا رو ملاحظه بکنید. حالا ما یه مقداری حالا ولو وارد همه جزئیاتش نشیم یک اشاره اجمالی بعضی از روایات از بعضی از روایات استفاده میشه. همون مثل خود علالیت میگیم علالیت ما اخذن خود این میاد در عهده. روایات معارضش هم ببینیم ببینیم روایات مجموعا نتیجه گیری از روایات چیه. اون وقت این بحث رو که تمام کردیم و اومدیم گفتیم که مسئله خسارت و عهده بر عهده میاد یا این بر عهده میاد، این در این بحث که اصل اولی چیه در مورد شک این ثمره فراوانی داره که اگر ما شک کردیم یه مالی مثلیه یا قیمی، اگر گفتیم از اول این مال بر عهده آمده یه نتیجه ای داره، اگر از اول گفتیم قیمت این مال بر عهده آمده یه نتیجه دیگری داره. و صلی الله علیه و سلم.